بسم الله الرحمن الرحیم. باب سوم، قرابت، از دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، نوشته جناب آقای دکتر سید حسین صفایی. قرابت در لغت به معنی خیشاوندی است. خیشاوندی یا قرابت بر سه نوعه: نسبی، سببی، رضایی. خیشاوندی نسبی رابطه بین دو شخصه که یا یکی از نسل یکی دیگه است یا هر دوشون از نسل شخص سومی هن. مثلا من با برادرم خیشاوند نسبیم به جهت اینکه هر دو ما از نسل شخص ثالثی هستیم که پدر و مادرمون باشن. یا مثلا من با پسرم خیشاوند نسبی هستیم چون رابطه من با اون به گونه‌ای که جفتمون یکی از نسل دیگریه، او از نسل منه. من با پدرم خیشاوند نسبی هستیم به خاطر اینکه من از نسل او هستم. یعنی اگر رابطه بین دو شخص به شکلی باشه که یا یکی از نسل دیگری باشه یا هر دو از نسل شخص سومی باشن، این خیشاوندی و قرابت رو در قانون بهش میگن قرابت نسبی. قرابت سببی چیه؟ قرابت سببی رابطه بین یه زن و شوهره. یعنی وقتی که زوجیت اتفاق میفته، قرابت سببی یا قرابت مصاهره‌ای با هی دو چشم اتفاق میفته، صاد و هی دو چشم. پس قرابت مصاهره‌ای یا سببی یا قرابت بالمصاهره، قرابت بین زن و شوهر هستش با یکدیگر یا هر کدوم از اون دوتا با خیشان نسبی اون یکی. یعنی یه وقت من محور میشم، تمام خیشاوندان نسبی همسرم رو رابطهشون با من مورد بررسی قرار میگیره. یه وقت همسرم محور قرار میگیره، تمام خیشاوندان نسبی من با اون مورد بررسی قرار میگیره. این رابطه که یا بین من و همسرمه یا بین یکی از ما دوتا با خیشاوندان نسبی اون یکی، بهش میگن قرابت سببی یا خیشاوندی سببی. قرابت رضایی هم حاصل شیرخوارگیه. اگر یک کسی از مادر یک کسی دیگه شیر بخوره، این رابطه بین این دو نفری که هر دو یک زن شیر خوردن، بهش میگن قرابت رضایی. شرایطی داره که موجب منع ازدواجشون با هم دیگه یا با بعضی از خویشاوندان یکدیگر میشه. ما در این کتاب قرابت نسبی و سببی رو بحث خواهیم کرد تا حدودی و قرابت رضایی رو به مدنی پنج موکول میکنیم. قرابت نسبی دارای اصطلاحاتیه که معمولا در کتب حقوقی به کار برده میشه و اگر کسی اطلاع دقیقی از این مفاهیم نداشته باشه، اون مواد قانونی و یا اون کتب حقوقی رو به دقت درک نمیکنه. مثلا اصطلاحاتی تحت عنوان قرابت عمودی یا قرابت در خط مستقیم یا قرابت نزولی یا قرابت صعودی یا قرابت در خط اطراف. این اصطلاحات رو تک تک توجه کنید. من روی مثال پیاده میکنم، همه این موارد رو به راحتی میفهمین. من رابطم با پدرم، پدر بزرگم، فرزندم و نوام، یه همچین رابطه رو به ذهن بسپارید. شما با پدرتون، پدر بزرگتون، فرزندتون و نوتون. حسین آقا رابطش با پدرش، پدر بزرگش، فرزندش و نوش. این قرابت چه نوع قرابتیه؟ اولا قرابت عمودیه، یعنی کاملا اینا وقتی از بالا می نویسی اسمشون رو میای تا پایین، می بینی یکی از نسل دیگری همینجور داره میاد پایین. دوما به این قرابت در خط مستقیم میگن، چون دو نوع قرابت بیشتره، یکی در خط مستقیم، یکی در خط اطراف. این اون خط مستقیم است، یعنی هم قرابت عمودی بهش میگن هم قرابت در خط مستقیم بهش میگن. از من به سمت پدرم، پدر بزرگم و هرچه به بالا بری، بهش میگن قرابت عمودی صعودی، داره صعود میکنه. از من به سمت فرزندم، نوام و هرچه پایین تر بیای، بهش میگن قرابت نزولی. پس قرابت عمودی فهمیدیم چیه، قرابت در خط مستقیم رو فهمیدیم چیه، قرابت صعودی رو فهمیدیم چیه، قرابت نزولی رو هم فهمیدیم چیه. یه قرابت هم داریم در خط اطراف. مثلا من با برادرم قرابتمون در خط اطرافه، چون از طریق ثالثی ما با هم دیگه نسبت پیدا کردیم که پدر و مادرمونه. اما در قرابت عمودی یکی از دیگری چون متولد شده قرابتشون از هم دیگه است. پس قرابت در خط اطراف مثل فامیلی من با برادرم، من با خواهرم، پسرم با دخترم که خواهر و برادر هستن. توجه میکنی؟ اینا قرابت در خط اطرافن. تفاوتی مگه میکنه؟ آره. مثلا میگن که قرابت در خط اطراف، من با کسایی که قرابت در خط اطراف دارم نباید نفقهشون به من واجب نیست. اگه به این اصطلاح بگن نفقه، آیا نفقه افرادی که قرابت در خط اطراف با تو دارن به تو واجبه؟ نه، من نفقه خواهرم و نفقه برادرم به من واجب نیست. اگه پس قرابت در خط مستقیم یا قرابت عمودی رو پس به من واجبه دادن نفقهش. حالا تو قرابت عمودی بگن قرابت سعودی به تو واجبه یا قرابت نزولی؟ یعنی اگه هم پدرت پول نداشته باشه، خرج زندگی نداشته باشه، هم پسر و دخترت نداشته باشن، از اون طرف تو حجم پولت به میزانیه که، تواناییت به میزانیه که میتونی یکی از این دو گروه رو سرویس بدی، پدر و مادر از یک طرف، دختر و پسر خود از یک طرف، قانون میگه قرابت نزولی مقدم بر قرابت سعودیه. یعنی نفقه بچه هات واجبتره تا نفقه پدر و مادره. درست شد؟ یا مثلا قرابت من با همسرم قرابت سببیه. میگه در قرابت سببی ناشی از زوجیت دائم، خرجی همسر بر خرجی فرزندان مقدمه، خرجی فرزندان بر خرجی پدر و مادر مقدمه. یعنی این اولویت بندی ها رو میگه. تو قرابت سببی همسر اولویت اول داره، توی قرابت نسبی خط قرابت در خط اطراف اصلا تو اولویت نیست. قرابت عمودی یا قرابت در خط مستقیمه، نزولیا که فرزند دختر و پسرت باشن مقدمن بر سعودیا که پدر و مادرت باشن. این رو میگن، خواستم بدونین که قرابت عمودی، قرابت در خط مستقیم، قرابت در خط اطراف، قرابت سعودی و قرابت نزولی چیه که اگر جاهای دیگه دیدین به راحتی بتونین تشخیصش بدین. یک رابطه وجود داره در قانون که نمیدونیم بهش بگیم قرابت یا نه. بالاخره از یه زانی و زانیه‌ای فرزندی متولد میشه. این طفل نامشروعه، بهش میگن فرزند طبیعی، بهش میگن ولد زنا. بالاخره این با پدرش و مادرش قرابت داره یا نداره؟ ما میخوایم بگیم که این فرزند نامشروع هست، از حیث ارث ملحق به پدرش نمیشه، اما که ماده 884 قانون مدنی موضوع محرومیتش از ارث رو گفته، اما از لحاظ ممنوعیت ازدواجش با دیگران مثل فرزند مشروعه. یعنی اگر این ولد زنا نبود، ولد مشروع بود، آیا با دختر دیگه این زن و مرد میتونست ازدواج کنه؟ نه. فرض کنه یه بچه دنیا آمده حاصل زنا بینه یه خانم آقا، بعدها این خانم آقا با هم ازدواج میکنن و فرزندان مشروعی به دنیا میارن. حالا این ولد زناه اگه پسر باشه میتونه با دخترای این خانم آقا ازدواج کنه؟ نه. اگه ولد زناه پسر باشه میتونه با دخترای این خونه ازدواج کنه؟ نه. چه دختر باشه چه پسر باشه، بقیه اعضای خانواده خواهر و برادرها شناخته میشن از حیث ممنوعیت در نکاح. این بچه میتونه با مادر خودش ازدواج کنه؟ نه، مادر واقعیشه. میتونه با مادر پدرش ازدواج کنه؟ نه، مگه نگفتیم این باباش حساب نمیشه ملحق به پدر؟ میگیم از حیث ارث ملحق به پدر نیست، اما از حیث این که میتواند با خویشاوندان پدرش ازدواج کنه یا نه، بین نسب مشروع و نسب نامشروع شرع تفاوتی نذاشته. حالا که ما به این نتیجه رسیدیم که ماده 884 فقط حوزش ارثه و بعد راجع به این که ممنوعیت در ازدواج دارن یا ندارن، ماده 1045 قانون مدنی ولد زنا رو ملحق میکنه به ولد مشروع، پس معلومه میشه راه و باز کرد برای اینکه تو جاهای دیگه هم این رو مثل ولد مشروع بدونیم. مثل کجا؟ مثل جایی که این بچه نفقه میخواد، خرجی میخواد تا بزرگ شه، اینو مثل ولد مشروع پدر رو ملزم کنیم خرجشو بده. مثل جایی که این بچه شناسنامه میخواد، پدر طبیعی یا پدر نامشروعشو ملزم کنیم به اینکه برای شناسنامه بگیره. میخوام بگم که ما ممنوعیت ملحق شدن فرزند نامشروع به پدر رو حوزش صرفا ماده 884 قانون مدنی، یعنی ممنوعیت از ارث و محرومیت از ارث بدونیم. در بقیه موارد همونجوری که فقه و ماده 1045 قانون مدنی تو بحث ممنوعیت از ازدواج مشروع و نامشروع رو یکی میدونه، تو گرفتن شناسنامه و خرجی هم ما اینو ملحق بکنیم و یه جورایی برای این فرزندانی که هرگز هیچ گونه مشکلی نداشتن و اصلا گناهی نکردن، پدر و مادرهاشون اگه گناهی کردن و اینا نقشی نداشتن در این ماجرایی که اتفاق افتاده و عنوانی داره روی پیشونیشون میخوره که هرگز خودشون کاری نبودن، فضا رو باز بذاریم برای اینکه اینا به حقوق مدنیشون برسن. خوشبختانه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 417 مورخ 3 تیر 76 اومد همین دیدگاه رو پیروی کرد و طفل نامشروع دارای کلیه حقوق فرزند مشروع دونست و فقط ارث ازش استثنا کرد. یعنی کلیه حقوق فرزند مشروع رو به فرزند نامشروع داد، فقط ممنوعیت ماده 884 قانون مدنی که میگه که فرزند نامشروع از پدر طبیعیش ارث نمیبره یا فرزند نامشروع ملحق به پدر نمیشه رو این اومد چیکار کرد؟ استثنا کرد، بقیه حقوق رو بهش داد و از نظر ما این یکی از آرای وحدت رویه افتخار آفرینه، خیلی خوبه، باعث شده که آدم‌های بیگناهی که صرفاً به خاطر بعضی از سنن معلوم نیست از کجا شکل گرفته این همه آسیب اجتماعی می‌بینن رو یه جوری حمایت بکنه قانون و این کار خیلی مهمیه. امیدواریم که بقیه مراجع کشور هم مثل هیئت عمومی دیوان عالی کشور نگاهشون تغییر بکنه نسبت به فرزندان طبیعی و ولد نامشروع و در سرپرستی و اداره امور اینها هم یه تحولاتی بشه در نحوه نگهداریشون، در نحوه آموزششون، در نحوه تربیتشون، پرورششون. امیدواریم همون نگاهی رو که هیئت عمومی دیوان عالی کشور افتخارآمیز اومد نگاهش رو تغییر داد و یه نگاه جدیدی ارائه کرد، بقیه مسئولین زیربط هم این نگاه رو تغییر بدن، مردم خیر هم نگاهشون تغییر بکنه، مؤمنین هم نگاهشون تغییر بکنه، تحصیل کرده هم نگاهشون تغییر بکنه و اینها رو افرادی نبینن که با نوع نگاهشون منزوی بشن و ازشون افراد تبهکاری به وجود بیاد. یه وقتایی نسب ممکنه محل اختلاف واقع بشه، پدری بگه تو بچه من نیستی، انکار کنه. اینجا بچه باید چیکار کنه؟ باید از طریق نماینده قانونیش، اگه کوچیکه، اگه به سن قانونی رسید، به سن 18 سال بالا رسید، خودش اثبات کنه نسب مشروعشو. البته کلمه این که من میگم وقتی به سن 18 سالگی رسید معلوم نیست حرف من به دقت گفته شده باشه، چون دادخواست اثبات نسب از دادخواستای غیر مالیه و در امور غیر مالی صغار به محض اینکه به سن بلوغ برسن، دختر 9 سال تمام قمری رو طی بکنه و پسر 15 سال قمری رو، اینا حق دارن که در امور غیر مالیشون دخالت بکنن و دادخواست اثبات نسب از دادخواستایی که به نظر من بعد از اینکه دختر یا پسر به سن بلوغ رسیدن، یعنی بر اساس ماده 1023 قانون مدنی 9 سال تمام قمری دختر و 15 سال قمری پسر کامل و تمام شد، اینا میتونن دادخواست اثبات نسب رو مستقیما به دادگاه بدن، قبل از اون هم توسط نمایندگانشون میتونن بدن. حالا نمایندگانشون یه وقت هستش که وسیع دارن، یه وقت هست قیم دارن، هر کسی که سمت نمایندگی اینا رو داره، اینا میتونن اثبات نسب بدن. برای اینکه دادخواست اثبات نسب داده بشه، خب اگه بعد از سن بلوغ هست، این فرزندی که پدر منکر پدر بودنش هستش، این فرزند میشینه تو ستون خواهان، پدرش میشینه تو ستون خوانده، مادرش میشینه تو ستون خوانده. طفل اینجوری باید دادخواستشو بده: ریاست محترم مثلا مجتمع قضایی خانواده، این جانب خواهان از خانمی به نام فلانی متولد شدم که مادر من هست. دو، این خانم در دورانی که من رو به دنیا آورده، از انعقاد نطفه تا تولد، همسر فردی به نام فلان بوده که پدر من حساب میشه. و سه، دوران مثلا بارداری من هم در فلان وقت بوده، در فلان بیمارستان دنیا آمدم، مدارکی در فلان بیمارستان هست، فلان هست، فلان هست، نشون میده که من فرزند این آقا هستم. همین آقا هم اومده هزینه‌های بیمارستان من حساب کرده. دونه دونه این موارد رو اعلام میکنه و دادخواست اثبات نسب مشروعش رو میده به کجا؟ میده به مرجع قضایی صلاحیت دار. هم مادرش رو معرفی میکنه، هم پدرش رو معرفی میکنه، هم این که این مادر در دوران انعقاد نطفه تا وضع حمل این آقا یا شوهرش بوده یا اگرم مطلقش بوده، در عده بارداری به سر میبرده، چون عده همه آدمهایی که طلاق میگیرن 3 ماهه، عده زنی که شوهرش فوت میکنه 4 ماه و 10 روزه، عده زن باردار تا پایان وضع حمله. پس عملاً اگر ثابت کنه که از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه تولد مادرش همسر این آقا بوده و یا در دوران عده بارداری این آقا بوده و از نطفه این آقا متولد شده، حالا یا مرد اقرار کنه یا شهود بیان بگن یا به قاعده فراش استناد بکنه، میتونه چیکار کنه؟ میتونه نسبش رو ثابت کنه. قاعده فراش چی میگه؟ قاعده فراش یا عوض میگه طفلی که از یک زن شوهردار به دنیا میاد، فرزند شوهر فرض میشود و ملحق به اون شوهره. این دوتا ماده 1158 و 1159 قانون مدنی این قاعده رو گذاشته. الولد للفراش، بچه مال بستریه که توش به دنیا میاد. یعنی اگر که طفلی اگه زن شوهردار به دنیا بیاد، این فرزند ملحق به اون شوهر هست. قاعده فراش پس میاد کمک این فرزند، کمک این خواهان. مادرش هم معرفی کرده، پدرش هم معرفی کرده، بیمارستانی هم که مادرش وضع هم کرده معرفی کرده، فیشایی هم که بیمارستان توسط پدرش پرداخت شده و تسویه حساب شده با بیمارستان معرفی کرده، وجود پدرش هم در کنار مادرش وقتی این بوده رو معرفی کرده. حالا فقر باعث شده این سر راه گذاشتن و رفتن و سالها ازش بی اطلاع موندن، این رو میاد به دادگاه اثبات میکنه یا موارد مشابه این رو. اما طفل متولد از زن شوهردار وقتی میتونه متعلق به شوهر این زن باشه که یه شرایطی وجود داشته باشه. اولا نطفه پس از وقوع عقد ازدواج بین این زن و شوهر باشه. اگه قبلش باشه، این بچه ولد زنای بچه های بعد از ازدواجشون بچه مشروعه. دوم این که از تاریخ انعقاد نطفه تا تولد فرزند کمتر از 6 ماه نباشد، بیشتر از 10 ماه نباشد. در غیر این صورت این بچه مال اون مردی. مردی با خانم ازدواج میکنه، 3 ماه بعد خانم وضع حمل میکنه، 5 ماه بعد این خانم وضع حمل میکنه، این بچه معلومه مال این شوهر نیست، چون حداقل مدت بارداری زن 6 ماهه. این 5 ماه دنیا آمده، معلومه 1 ماه قبل از ازدواج این خانم یا با این آقا یا با یه مرد دیگه ای بوده که الان باردار شده. بالعکس، مردی زنش رو طلاق میده، بعد از 15 ماه یه بچه دنیا میاره این خانم. اگر بیاد بگه این مال این آقاست، این بچه به این آقا ملحق نمیشه. چرا؟ چون حد اکثر مدت حمل 10 ماه، تو 15 ماه پیش طلاق گرفتی. وقتی برمیگردیم آقا می‌بینیم 5 ماه از طلاقت گذشته تو باردار شدی، چون ماکسیمم مدت حمل 10 ماهه. مردی غائب میشه، از سال 80 نبوده، خانمش 84 بچه دنیا میاره. خب معلومه این بچه مال اون مرد غائب مفقود الاثر نیست، و چون مربوطه به اون نیست، حالا اگه حکم موت فرضی غائب مفقود الاثر هم بگیری، این بچه ارثی از اون مرد نخواهد بود، وارثش تلقی نمیشه. و تمام احکامی که حقوقی که ما برای وارث یا وراث غائب مفقود الاثر گفته بودیم شامل این بچه نمیشه، از جهت اینکه مال سهم ارثشو بگیره چیکار کنه در دورانی که میخوان موقتا تحویل ورثه بدن، این جزء ورثه حساب نمیشه. وقتی میخوان دائما مال قابل مفقود الاثر تحویلش بدن، این جزء اون تلقی نمیشه. اما از جهت نفقهش جزء ورثهش بدونید، خرجی این بچه رو بدین بزرگ شه اگه مدرس نام هست و امثال این حرفا. یه سرفصل دیگه ای که به اثبات نسب مشروع مربوط میشه نفی ولده. اگر کسی میگه طبق قاعده فراش بچه ای که در از زن شوهر دار دنیا بیاد اون بچه ملحق به شوهر این زنه، این همیشگی نیست. مرد یه وقتایی میتونه اماره ابوت، علامت پدر بودن رو زیرش بزنه، فرض پدر بودن رو زیرش بزنه. فرض پدر بودن تغییر پذیره و پدر میتونه برخلاف اون اقامه دعوا کنه. به چه صورت؟ میگن این بچه مال توه، بعد معلوم میشه مرد اصلا عقیمه، میره ثابت میکنه از طریق پزشک قانونی که من عقیمم، این بچه رو بیخریش من بستم. خب دادخواست نفی ولد میده و این ولد رو از خودش نفی میکنه. یا چیز دیگه، از تاریخ ازدواجش همونجوری که گفتیم 6 ماه نگذشته این دنیا اومده، و یا از تاریخ طلاق این زن بیش از 10 ماه گذشته این بچه دنیا اومده. در این سه فرض راحت مرد میتونه نفی ولد کنه. حالت چهارمش هم اینه که خانوم در یه شرایطی قرار بگیره که اقرار بکنه به اینکه این بچه مال این آقا نیست، مال مرد دیگه‌ای حاصل از زناه و من بی خودی آوردم اینا وصل کردم به این مرد. اما دادخواست نفی ولد رو به صرف داشتن ادله اثبات دعوا نمیشه داد. دو تا شرط داره، یک که در ماده 1161 و 1162 قانون مدنی اومده. اولا شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به پدر بودن خود نکرده باشه، وگرنه دعوی شنیده نمیشه. اگه جای نشسته باشه گفته باشه این بچه منه، تموم اونا بیان شهادت بدن که این اقرار کرده پیش ما به این که بچه‌شونه، طبق ماده 1161 قانون مدنی دعوا به خاطر اینکه پدر ضمناً یا صریحاً اقرار کرده کنسله. مثلا وقتی زن شوهرداری میبینه زنش بیمارستان وضع هم کرده، میره هزینه بیمارستان میده، دست گل میگیره، میره با اون بچه رو سوار ماشین میکنه، مادرش سوار ماشین میکنه میاد خونه، اینو اقرار ضمنیه به اینه که پدره. و یا مثلا جای نشسته صریحا اقرار کرده، چه اقرار صریحا چه ضمنی به پدر بودن این فرزند، باعث میشه که دعوی نفی ولد رد بشه در دادگاه. دوم این که مدتی که پدر حق داره دعوی نفی ولد رو طرحش بکنه محدوده. اولا باید از 2 ماه از تاریخ اطلاعش از اینکه این زن بچه آورده نگذشته باشه. تو خود این 2 ماه هم نگذشته باشه روز 60 رفته باشه دادخواست داده باشه. باید براش مهم باشه. زن بیاره وسط، بچه رو بیاره وسط، این بچه رو از کجا آوردی؟ من خرج تو رو میدم، زندگی با تو دارم میکنم، تو وفادار بعد میبودی به زندگی من، این بچه از کجا آمده؟ من بچه دار نمیشم، این بچه از کجا آمده؟ به سرعت بره اقدامات قضاییشو انجام بده. پس در واقع 3 تا شرط وجود داره. 1، شوهر اقرار صریح یا ضمنی به پدر بودن خودش نکرده باشه. 2، از تاریخ اطلاعش 2 ماه نگذشته باشه از تاریخ اطلاع تولد این بچه. 3، در مدت این 2 ماه هم علکی اهمال نکرده باشه در اقامه دعوا، که ماده 1161 و 1162 قانون مدنی این موارد رو میگه. پس در خصوص نفی ولد، یکی بحث ادله اثباتش بود که گفتیم از مینیمم حمل 6 ماه و ماکسیمم حمل 10 ماه و عقیم بودن مرد و اقرار خود زن در یک جای به اینکه این بچه مال من نیست راحت میشه اثبات کرد. دوم اینکه شوهر در چه مواردی دادخواستش رد میشه، میگیم در سه صورت دادخواست رد میشه: یه وقتی که صریحا و یا ضمناً اقرار به پدر بودن کرده باشه، دوم از تاریخ اطلاعش از فرزنددار شدنش یا به دنیا آمدن این فرزند 2 ماه نگذشته باشه، سوم در طی این مدت 2 ماه هم اهمال نکرده باشه، معلوم باشه دنبال مقدمات طرح دعوا میگشته. اگه این سه تا شرط وجود نداشته باشه، دادخواست نفی ولد با اون عدل اثبات دعوا قابل اثباته. اما آثار قرابت نسبی چیه؟ قرابت نسبی 10 تا اثر داره. 1، توارث. من از پدرم ارث می‌برم، پدرم از من ارث می‌بره. یکیش توارث. 2، ممنوعیت نکاح. من با خیلی از کسایی که فامیل نسبی هستم حق ازدواج ندارم. 3، حق بر نام خانوادگی پدر. من وقتی پسر یک کسی هستم، حق دارم نام خانوادگی پدرم رو بردارم برای خودم. 4، پدر و مادرها در قرابت نسبی تکلیف به تعلیم و تربیت فرزندانشون دارن. 5، حق تنبیه فرزندان رو دارن. 6، بچه ها وظیفه شونه از پدر و مادرشون اطاعت کنن. 7، بچه ها وظیفه شونه به پدر و مادرشون احترام بذارن. 8، پدر و جد پدری ولایت قهری نسبت به فرزندانش داره. 9، بر عهده پدره که نفقه فرزندان خودش رو بپردازه. 10، حضانت فرزند و یا فرزندان در سالهایی به عهده پدر و یا مادر قرار میگیره که قرابت نسبی دارن. این 10 تا قرابت رو، توارثش رو شما در مدنی 8 میخونید، ممنوعیت نکاح رو در مدنی 5 میخونید، حق بر نام خانوادگی پدر رو در ابتدای مدنی 1 خوندید، تکلیف ابوین به تعلیم و تربیت رو تو مدنی 5 میخونید، حق تنبیه فرزندان رو هم تو مدنی 5 میخونید، هم تو حقوق جزای اختصاصی میخونید که تا کجا تنبیه جایزه، از کجا به بعد میشه از پدر شکایت کرد، از مادر شکایت کرد و آورد دادگاه و به جرم کیفری اینا رو تحت تعقیب قرار داد. اطاعت از ابوین رو، احترام به ابوین رو هم اخلاقی هم در مدنی 5 میخونیم. ولایت قهری پدر و جد پدری نسبت به فرزندان رو در اوائل مدنی 1 خوندیم تو بخش نمایندگی. نفقه رو هم در قانون مجازات اسلامی ماده 642 قانون مجازات اسلامی خونده میشه، در یعنی که بخش مربوط به جرائم به اصطلاح خانوادگی اونجا میخونیم توی جزای اختصاصی، و یا اینکه نفقه رو در مدنی 5 مفصلش میخونیم. اینجا مال یه مختصری ما میگیم. حضانت رو هم در مدنی 5 میخونیم، هم اینجا میخونیم. پس از این 10 تا معلوم شد کدوماش رو کجاها میخونیم. اما در مورد نفقه یه توضیحی داده شده در این کتاب که من باید در موردش بیشتر صحبت کنم. نفقه بر چند نوعه: 1، نفقه زن. 2، نفقه اقارب. نفقه اقارب مربوط میشه به بحث مربوط به قرابت نسبی، برای همین ما اینجا مطرحش میکنیم، وگرنه نفقه زن هم تکلیفش رو واضحه و ما خواهیم گفت. برابر ماده 1204 قانون مدنی، نفقه اقارب عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اساس البیت. اولا بدونید که این 4 رکن مسکن و لباس و غذا و اساس البیت انحصاری نیست، تمثیلیه. قانون 4 تا مثال زده، بلکه هزینه شستشو، دارو و درمان، هزینه تحصیل تا پایان دوره راهنمایی هم از تکالیفیه که تحت عنوان نفقه باید انجام بشه. چون قانون تا پایان دوره راهنمایی رو تکلیف میدونه برای آدم‌ها که بخونن، پس تکلیف پدر و مادره که هزینه هایی که مقدمه این خوندن هست رو هم بپردازن. لذا هزینه تحصیل تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی رو شما جزء نفقه باید تلقی بکنید. هزینه های دارو و درمان و شستشو، هزینه های آرایش، اینا مثلا بره سلمونی سرش کوتاه کنه، اینا اگه خانم خونه است بره مثلا آرایشگاه به خودش برسه، به سر وضعش برسه، اینا تمام جزء نفقه است. لذا مسکن و البسه و غذا و اساس البیت جنبه حصری نداره، جنبه تمثیلی داره. موارد دیگری هم با گذشت زمان و تحول اجتماع بهش اضافه میشه. این شرط اول نفقه اقارب. شرط شرط دوم اینه که وقتی تو داری نفقه عقارب رو میخوای بپردازی، دو تا شرط میخواد. یک، یه طرف فقیر باشه، یه طرف استطاعت و تمکن داشته باشه. حتما این از شرایطه. یعنی اگر من میخوام نفقه عقاربم رو بدم، نفقه پدرم رو بدم، مادرم رو بدم، در مورد پرداخت نفقه عقارب و یا نفقه مثلا فرزندانم رو بدم، اینا باید یه طرف فقیر باشه، یه طرف غنی باشه. اگه من استطاعت نداشته باشم واجب نیست به من. اگر که اون طرف فقیر نباشه، پدر من فقیر نباشه، نفقش به عهده من نیست، نفقش از جیب خودش بخوره. خب سوم این که نفقه اقارب از حقوق و تکالیف متقابله. یعنی اگه من فقیر باشم پدرم دارا، نفقه من به عهده پدرمه. اگر پدرم فقیر باشه من دارا، نفقه پدرم به عهده منه. این که میگن بچه تا چند سالگی باید نفقه از پدرش بگیره، بچه تا فقیره از پدر داراش باید بگیره. این که برای چیه بچه باید نفقه پدرش بده، قانون میگه، ماده 1024 داره میگه نفقه اقارب بر آدم واجبه. اگر پدر من فقیر باشه ولی خود من دارا باشم، نفقه ایشون بر عهده منه. و رابطهش طرفینیه، چه من فقیر باشم پدرم دارا او باید بده، چه پدرم فقیر باشه چه من و من دارا من باید بدم. اما در مورد همسر اینجوری نیست. همسر شما چه میلیاردر باشه، چه یه شی پول داشته باشه، اگر تمکین کنه از شما، نفقش به عهده شماست. اصلا رابطه طرفینی. حالا اگر که تو فقیر باشی همسرت پولدار، نفقه تو به عهده همسرت. نه، هیچ وقت زن نفقه واجب نیست به مرد بده، همواره به مرد واجبه که نفقه به زن بده، به شرط اینکه زن تمکین بکنه از مردش. پس نفقه دو نوع شد: نفقه زوجه، نفقه اقارب. نفقه اقارب یه طرف باید فقیر باشه، یه طرف استطاعت داشته باشه، رابطه هم طرفینیه، فرق نمیکنه کدوم طرف فقیر کدوم طرف مستطیع. در هر دو صورت هر کی تمکن داشته باشه نسبت به طرف مقابلش که فقیره، واجبه که نفقه رو بپردازه. اما در نفقه زوجه هرگز زن نفقه شوهر رو نمیپردازه، همواره مرد نفقه زن رو واجبه که بده، به شرط اینکه زن تمکین بکنه. چهارمین شرط که در ماده 1206 قانون مدنی اومده، بسیار مهمه و ما هم تأکید داریم یاد بگیرین. اخیراً هم یه رأی اومد، من مطالعه کردم دیدم که اصلاً خلاف قانون دادگاه صادر کرده، دادگاه خانواده، این هستش که در نفقه عقارب، در نفقه عقارب فقط نسبت به آینده میشه مطالبه نفقه کرد. دادگاه رأی داده بود که از مثلا 2 سال پیش تا حالا نفقه را نده نسبت به بچه‌هاش، ارجاع هم به کارشناس رسمی دادگستری کرده بود، کارشناس هم ماه 80 تومان واسه هر کدوم از بچه‌ها باریده بود، شده ماه 160 تومان راجع به این دوتا دختر، و پدر رو محکوم کرد که به مدت 2 سال باید چی؟ ماه 160 تومان پول بپردازی. مادر همین بچه هم که زن این آقا باشه یه دادخواست دیگه داده بود، ارجاع به کارشناس شده بود، کارشناس برای اونم 80 تومان باریده بود، برای اونم نوشته بودن 2 سال باید ماه 80 تومان بپردازه. الان این رأی وقتی جلوی من میذارم میخونم، میگم رأی که قاضی دادگاه خانواده نسبت به این همسر داده صحیحه، چون همسر زوجه نفقه ایام گذشته رو میتونه مطالبه کنه. اما رأی که نسبت به فرزندان داده غلطه، چون طبق ماده 1206 قانون مدنی در نفقه اقارب شخص واجب النفقه فقط نسبت به آینده میتونه مطالبه نفقه کنه. یعنی فرزندان نمیتونن نفقه گذشته از پدر بگیرن، نفقه آینده رو میتونن دادخواست بدن، تعیین شما نظر کارشناس برن بگیرن، هر یکی 2 سال یه بارم برن دادخواست افزایش نفقه بدن، مثل افزایش مال اجاره در اجاره اماکن. چه کسانی بینشون تکلیف نفقه دادن و انفاق وجود داره؟ تکلیف نفقه دادن یا نفقه گرفتن بین همه به اصطلاح اقارب و خویشاوندان نیست، بلکه فقط 2 جا هست: 1، شوهر نسبت به همسر تکلیف انفاق داره; 2، تکلیف نفقه مخصوص اقربای خط مستقیم یا خط عمودیه، اعم از سعودی یا نزولی. الان اونجا که این اصطلاحات گفتم الان به کارت میاد. فقط اقربای خط مستقیم یعنی عمودی، چه سعودی چه نزولی، تکلیف انفاق بینشون هست. یعنی بین من، پدرم، پدر بزرگم، فرزندم، نوه هام رابطه نفقه هست. حالا کیفیتش رو ماده 1199 قانون مدنی اینجوری میگه: نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم استطاعت مالی او، عدم قدرت او، به عهده جد پدریه. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت اونها، نفقه بر عهده مادره. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشه، اگر مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشه، یعنی یا زنده نباشه یا اگه زنده هست نتونه نفقه بپردازه، نفقه به عهده جد و جدی مادری و جدی پدری است. یعنی بابای مامانم، مامان مامانم و مامان بابام باید نفقه رو بدن. اگه تنها یکی از این سه نفر زنده بود کل نفقه رو میده، اما اگه دوتشون زنده بودن بین اون دوتا تقسیم میشه. اگه هر سهشون زنده بودن، هم بابای مادرم، هم مادر مادرم، هم مادر پدرم، هر سه زنده بودن، نفقه من رو باید به سه قسمت کنن، هر کدوم یک سوم میشه بدم. پس ترتیب پرداخت نفقه به این شکله که نفقه اولاد رو طبق ماده 1199 قانون مدنی اول بر عهده پدره. پدر اگه زنده نبود یا استطاعت مالی نداشت، بر عهده پدر پدره که بهش میگیم جد پدری. اگه جد پدری زنده نبود یا اگر زنده بود قدرت به پرداخت نفقه من رو نداشت، بر عهده مادرمه. اگر نه پدرم زنده بود و قدرت به پرداخت داشت، نه پدر بزرگ پدر پدرم زنده نبود و یا اگر زنده بود قدرت به پرداخت نداشت، و یا اگر مادرم زنده نبود و یا اگر زنده بود قدرت به پرداخت نداشت، سه نفر با هم وظیفه‌شون نفقه منو بدن: یک، مادر پدرم، دو، پدر مادرم و مادر مادرم. حالا اگه هر ستای اینا یکیشون زنده بود کل نفقه منو میده، اگه دوتاشون زنده بود هر کدوم 50-50 میدن، اگر ستاشون زنده بودن هر کدوم یک سومشو باید بدن. این ترتیب وجوب نفقه فرزند بر پدر و جد پدری و مادر و پدر و مادر مادر و مادر پدر هست. قانون حمایت خانواده مصوبه 1353 یه سبک دیگه ای رو راجع به اینا پیگیری کرده که الان عملا در دادگاه خانواده این ماده 1199 قانون مدنی اعمال میشه. نفقه ابوین به عهده کیه؟ میگه که مثلا نفقه پدر من و مادر من به عهده منه یا به عهده بچه های منه یا به عهده بچه های بچه های منه. میگه همه اینا در خط عمودی هن، بر عهده همه هست، اما الاغرب و فل اغرب داره. یعنی چی؟ یعنی اول نفقه پدر من به عهده منه، اگه من نبودم در قید حیات یا بودم و پول نداشتم، بر عهده فرزند منه. اگه فرزند من نبود و یا قدرت بر پرداخت نفقه پدر من رو نداشت، بر عهده فرزند منه، نوه منه. به همین کیفیت، برای همین ماده 1200 قانون مدنی میگه نفقه ابوین یعنی پدر و مادر با رعایت الاقرب و فالاقرب، یعنی اول فرزندان نشد، نوه ها نشد، نتیجه ها به عهده اولاد و اولاد اولاد است. این ماده 1200 قانون مدنی هستش. اگر بحث تعدد پیش بیاد، چند نوع تعدد داریم؟ دو نوع. یه وقت تعدد منفق داریم، یه وقت تعدد مستحق نفقه داریم. تعدد منفق رو میتونی یه دونه مثال بزنی؟ بله، همون مثالی که قبلا زدیم. در ماده 1199 قانون مدنی میگه اگه پدر زنده نبود یا اگر بود قدرت بر پرداخت نفقه نداشت. و جد پدری هم زنده نبود یا اگر بود قدرت بر پرداخت نفقه نداشت و مادر هم زنده نبود و یا اگر بود قدرت بر پرداخت نفقه نداشت، این سه نفر این سه ویژگی رو داشتند، سه نفر مساویان باید نفقه منو بپردازن، اونم مادر مادرم، پدر مادرم، مادر پدرم، این سه نفر بودن دیگه. در اینجا تعدد منفق پیش اومده، یعنی انفاق کننده و نفقه دهنده، منفق یعنی نفقه دهنده، نفقه دهنده متعدده. از این سه نفر هر کدومشون تنها زنده بودن 100% نفقه مردم میدن، دو تاشون زنده بودن و نفقه دهنده بودن 50-50 میپردازن متساویان، سه تاشون زنده بودن هر سه میپردازن. ممکنه سه تاشون باشن یکیشون استطاعت مالی داشته باشه، همش به عهده اون یه نفره، یا سه تاشون زنده باشن دو تاشون استطاعت مالی داشته باشه، بر عهده اون دو نفره. پس هم زنده بودنشون ملاک، هم استطاعت مالی داشتنشون، تمکن مالی داشتنشون. تعدد مستحق نفقه چطوره؟ معلومه چطوره دیگه. مثلا من 6 تا بچه داشته باشم، خب معلومه دیگه اینجا نفقه بگیرا مستحق نفقه ها 6 نفره. مشکلی نیستش که من باید خرجه 6 تا اینا رو به تمامه به عنوان پدر این بچه ها بپردازم. ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیه؟ ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه دو چیزه در مورد فرزندان، در مورد اقربای خط عمودی. یکی میتونی دادخواست حقوقی بدی و نسبت به آینده بگیری، نسبت به گذشته که گفتیم نمیتونی بگیری. دوم این که طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی شکایت کیفری کنی از کسی که تکلیف به پرداخت نفقه داشته. اگه دادخواست حقوقی دادی، فقر خودت و تمکن مالی اون رو باید اثبات کنی. دادخواست چجوری من میدم؟ مثلا من میخوام علیه پدرم دادخواست بدم که من خرجی نمیده، خودم تو ستون خواهان میام، پدرم رو در ستون خوانده مینویسم، خواستم هم مطالبه نفقه ایام آینده مینویسم، دلایل مستندات هم هرچی هست مینویسم، شناسنامه میبرم که این نشون بده این پدرم قرابت ما اثبات کنه. بعدم حالا سه تا نکته رو باید در دادخواستم ثابت کنم وقتی به دادگاه خانواده میخوام بدم. یک، من فرزند این آدمم و نفقه فرزند بر عهده پدره. دو، شرط نفقه گرفتن من از پدرم فقر منه، من هیچی ندارم. سه، شرط وجوب نفقه بر عهده پدرم تمکن مالی پدرم، پدرم هم این همه اموال داره، لذا از دادگاه محترم میخوام پدرم منو موظف کنه که نفقه من رو بده. به منظور تعیین میزان نفقه ماهیانه من هم تقاضا دارم به ارجاع دادگاه امر رو ارجاع بده به کارشناس رسمی دادگستری. دادگاه وقتی اینو نگاه کرد، این دادخواستو، اول باید احراز کنه من بچه این آدم هستم یا نه، دوم باید احراز کنه که من فقیر هستم یا نه، سوم باید احراز کنه که پدر من تمکن مالی داره یا نه، چهارم باید دادخواستو ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بده تا میزان نفقه ماهیانه منو کارشناس تعیین کنه و بعد بر اساس نظر کارشناس اگر مورد اعتراض واقع شد سنایت سه نفره، اگر نشد همون کارشناسی ملاک ماهیانش بشه و دادگاه حکم علیه پدر من و به نفع من بده بابت دادن نفقه. این میشه یه پرونده حقوقی. پرونده کیفری ترک انفاق چیه؟ طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی برای اینکه کسی دادخواست ترک انفاق بده، باید استطاعت مالی پدرش رو و عدم پرداختش رو و فقر خودش رو اثبات بکنه. این سه تا نکته که اثبات شد، حالا یا با شهادت شهود یا با ادله دیگه، دادگاه موظفه این کسی که واجب بوده نفقه بپردازه رو به 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی محکوم به حبس کنه. در کنار این فراموش نکنیم که دادگاه میتونه با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات هم بده، مثلا سوء پیشینه نداره این پدر، یا مثلا اوضاع احوال خاصی پیش اومده نتونسته نفقه بده، زندان بوده، مشکلاتی داشته، شرایطی داشته، اینا رو کنار هم میذاره و تخفیف مجازات میده و یا میتونه حبس رو تبدیل به جریمه بکنه. این شد نفقه چی؟ اقربای نسبی. بذارید سببی رم که همسر بگم و بگذاریم. در مورد همسر، نفقه بر عهده زنه، به شرط اینکه زن تمکین کنه. اگر مردی بره دادخواست تمکین بده و علیه زنش رأی بگیره و زنش ناشزه بشه، هیچ وقت دیگه زن نمیتونه دادخواست نفقه بده، مگر اینکه بره اعلام آمادگی کنه که میخوام با شوهرم زندگی کنم، برام جا تهیه کنه، اساس تهیه کنه، میام سر زندگی، یا یه مدتی برگشته باشه سر زندگی، و یا اینکه وقتی میگه جا برام بگیره، مسکن علاقه برام بگیره، اساس مستقل برام بگیره و خرجیام بده، شوهر رو که از طریق دادگاه میخوان شوهر نیاد و زن بگه این نیومد، این استنکاف که حالا من میخوام دادخواست نفقه یا شکایت کیفری نفقه رو بدم. در مورد نفقه زن، پس یه شرط تمکین زنه، یه شرط چیه؟ استطاعت مرده. درست شد؟ اگر مردی در مورد پرونده کیفریشون تمکین زن، استطاعت مرد، خودداری مرد از پرداخت، این مال کیفری است. در مورد پرونده حقوقیشون که دادخواست بدن، صرفاً باید اثبات بکنه تمکین خودش، خودداری مرد از عدم پرداخت. اگر مرد بیاد توی دادخواستی که من برای نفقه یه زنی برای نفقه شوهرش میده، زن اگه اومد گفت من دادخواست میخوام، نفقه میخوام، تمکین آمادگی کامل دارم بکنم، شوهرم هم طبق شهادت شهود ماهاست به من خرجی نمیده، شوهر اگه اومد اونجا اشتباه کرد، اقرار کرد تو صورت جلسه، گفت داد بگفت ندارم که بدم، یا تو پرونده کیفری چون استطاعت، تمکین و خودداری از پرداخت شرطه، اگه مردمت گفت ندارم که بدم، حتما میخواید این نکته رو دادگاه صورت جلسه کنه، ولو به هر جایی میانجامه بیانجامه، بخواید اجبار کنید به قاضی که بنویسه که از باب ندارم نمیخواد بده. وقتی مرد ثابت کرد که، یعنی ادعا که اقرار کرد در دادگاه که ندارم نفقه رو بدم، با این ندارم میشه دادخواست طلاق این زن رو داد. از تو همین کلمه ندارم، قانون میگه اگه مردی اقرار به نداشت، عجز از پرداخت نفقه زنش بکنه یا فرزندانش بکنه، زن میتونه طلاق بگیره. طبق ماده 11-29 قانون مدنی. این در مورد چی؟ در مورد انفاق. در مورد هزانت چی؟ در مورد